متخصص داریم. همین الان به کمک موتورهای جستجو یک عالمه متخصص راهگشا در ایران داریم. من میخوام بگم چرا ما اینا رو نمیبینیم؟ دانشگاه به نظرم حرفاش رو زده. دانشگاه باید بگه که نتایج علمی من کجاست.
بله دقیقاً همینطوره. من وقتی میگم کار کنیم یعنی همین دیگه، یعنی بیام ببینیم اولا این نتایج علمی دوباره کجا رفت. ما خیلی غنیم تو این مباحث اتفاقاً، ما هیچ کم نداریم
اصلا. ما اصلا با خشکسالی و نداشتن آب زنده موندیم.
دقیقاً
نه با داشتن آب.
دقیقاً همینطوره.
تو این سرزمین به خاطر نداری کاسه آب اسباب شعر و عرفان شده.
دقیقاً همینطوره.
اینقدر پاستاشش بوده. آقای دکتر بفرمایید شما.
یه سوالی که فرموده بودید، ببینید ما آب رو دو قسمت کرده قانون توزیع انرژی. مدیریت منابع رو داده به وزارت نیرو کاملا و با یه واسطه اینو وصل کرده به مدیریت مصرف که اونم چیه؟ تخصیصه، یه واژه علمی هست به نام تخصیص. با این تخصیص وصل کرده به مدیریت مصرف، بعد اومده مدیریت مصرف رو داده به بخشای مصرف کننده. برای مثال بخش کشاورزی رو داده به ارشد خدمت وزارت کشاورزی، بخش صنعت رو داده به صنعت، بخش شرب و بهداشت رو داده به، حالا الان شده آب و فاضلاب، داده به آب و فاضلاب و ارشد خدمت چون محیط زیستم داده به سازمان محیط زیست. من این جمله رو بگم، ببینیم ما هممون اون جمله این که اول شما فرمودید همه چیز رو همگان دانن و همگان از مادر زاده نشدن و همون ادامه جمله سقراطه که ما باید
خانم
همگان هنوز به دنیا نیومدن.
بله خانم دانش اشاره کردن.
ایشون فرمودن عرشبت خدمت شما همگان که هنوز به دنیا نیومدن، پس ما نیازمند دانش جدید هستیم روزانه. ولی یه نکته رو من باید اینجا در مورد دانشگاه بگم، چون منم خودم عرشبت خدمت شما در این حوزه درس خوندم و هر شبت خود شاگرد اساتید گرامی هستم. ببینید ما منتقد آب زیاد داریم، خیلی زیاد، ولی روشن فکر آب تربیت نکرد. روشن فکر آب یا اصلا کلا روشن فکر، روشن فکر مسئول اجتماعی داره و اونی که قاعدتا باید اول با خود اصل هر شبت خدمت شما مقوله آب مصرفش تامین منابعش آشنا باشه و بیاد چیکار کنه، راه حل ارائه بده. درست؟ بعد ببینید الان من یه مثال بزنم برای خیلی کوچیک، خیلی کوچیک،
خیلی کوتاه اگر بفرمایید آقای دکتر ممنون میشم، چون مهمانان دیگری هم بتونیم از نظرشون بهره بگیریم.
ببینید دانشگاه موظف، همه دانشگاه‌های دنیا مسئولیت اجتماعی دارن. مسئولیت اجتماعیشون تربیت این روشنفکرانی هست که بتونن در بخش‌های مختلف جامعه رو شکار کنن، به موقع انذار بدن، از شبات راهنمایی کنن، طرح بدن، برنامه بدن. ما متاسفانه الان توی هر جا میشینیم منتقد کاری نداره. منتقد الان توی شبکه اجتماعی ما تقریبا هر فردی که توی شبکه اجتماعی است منتقد یه موضوعی هست. درست؟ اینه که ما متاسفانه توی دانشگاه این مقوله رو نداشتیم. ببین از روز اول نداشتیم. دلیلش هم خیلی عرشبت خدمت شما خیلی ساده است بلا من. اون اینه که ما تو مملکت ما ترک فعل طبق قانون جرمه. درست؟ ولی از هیچ کسی نپرسیدن آقا چرا این کار نکردی، فقط میپرسن آقا این کار رو کردی، خلاف کردی، یا این کار رو کردی، از حدود تجاوز کردی. ولی از هیچ کی نمیپرسن آقا تو این کار رو که موظف بودی چرا انجام ندی. این مسئولیت اجتماعی دانشگاه هم مثل خیلی از مسئولیت دستگاه دیگه هم فراموش شد. ما مثلا تو کرج بزرگترین دانشکده کشاورزی ایران رو داریم و خاورمیانه رو. از 1307 تا الان دانشگاه هست، تمام رشته های علمی رو هم داره. ولی از دانشجوش بپرس آب زیرزمینی کرج تو چه عمقیه؟
درست.
از دانشجوش بپرس بارندگی امسال تا الان چقدر بوده تو کرج؟ از شبات خدمت شما اینه که متاسفانه این مسئولیت اجتماعی، خب حداقل وظیفه دانشگاه کشاورزی کرج که همون شاخه دانشگاه تهرانه،
درسته،
این حداقل باید اون دانشجو که داشت تربیت میکرد تو اون محیطی که بود باید این حساسیت رو برش ایجاد میکرد که شما در مورد آب و کشاورزی این منطقه مسئولی. نگاه میکنی تو کوچه درخت رو میبینی آب نخورده، باید احساس مسئولیت کن. این رو ما از بچگیمون تربیت نشدیم. اینه که ما همه منتقدای خوبی هستیم جناب دکتر،
ولی راه حل رو کمتر
به نظر روشن فکر نیستیم.
بله بله، بسیار خوب، خیلی متشکرم از مطالبی که در برنامه امشب مطرح کردید آقای دکتر جانباز. ممنونم از شما، امیدوارم بتونیم بیشتر و مبسوط در این باره عمیق بشیم. حتما راه حل پیدا خواهد شد از محل چنین گفتمانهایی و متخصصانی که باور دارن در ایران میتونیم مسئله رو حل کنیم. نه این مسئله، مسئله مختلف اونو واقعا میتونیم حل کنیم با سیاست رو علمی عمل کردن. شب خوب براتون آرزو میکنم.
سلامت بشیم. من باید یه جمله پایانی بگم. ببینید ما از شبت آب یه نهاده است دیگه، محدوده، همه نهاده ها محدوده،
درسته،
ولی عقل بشر نامحدوده. ترکیب یه محدود با نامحدود قطعا نامحدود و بی‌نهایت خواهد بود. اینی که اگر ما انشالله اتکا کنیم به عقلانیت، به عقل، همه مشکلات قابل حله، اصلا نگرانی وجود.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. شب خوب براتون آرزو میکنم آقای دکتر جانباز، مشاور اسبق وزیر جهاد کشاورزی، کارشناس متخصص آب. بزرگواری، خدا حفظتون.
شب بخیر.
خب پیش از این که بخوایم موضوع بحران آب و حکمرانی آب رو البته در کشور چگونه شکل گرفته ادامه بدیم، بخشی از صحبت‌های وزیر نیرو در این باره رو گوش کنیم.
مسئله اصلی ما ندانستن مسئله نیست، این که آب نداریم، این که در منطقه خشک واقع شدیم، این همه میدونیم، این که در شرایط تغییر اقلیم هستیم و تغییر اقلیم موجب شده تا نابجایی و نابهنگامی در بارش ها اتفاق بیفته را همه میدانیم. این که توزیع آب مناسب نیست را همه میدانیم. همین آبی که در بندر عباس آمد بیش از 3300% نسبت روز مشابه سال قبلش ما بارش داشتیم. خب این بارش که خب شرایط نگهداریش هم درست فرمودن نداشتیم، بخشی از این آب به دریا رفت، بخشش هم خوشبختانه در پشت سازهایی که ساخته شد نگهداری شد و الحمدلله تونستیم از اون فرصت ایجاد بکنیم برای اینکه ما لااقل برای تامین آب شرب یا کشاورزی بخشی از مردم تا مدتی بیمه باشیم. ولی حقیقت این هستش که بالاخره این نابجایی و نابهنگامی برای ما مستوجب خسارت خواهد بود، وضعیت ما متغیر خواهد بود، این وضعیت ادامه دار نمیتونه باشه. در موضوع وضعیت محیط زیست شرایط خوبی نداریم، متاسفانه برداشت‌های نابجا بسیار انجام شده، دچار فروچالش هستیم، دچار فرونشست هستیم، بسیاری از نقاط کشور امروز دچار مشکل هست، اینا همه را میدانیم. اون چیزی که نمیدانیم و به نظر من لازم هست که بهش توجه بشه اینه که با هم بنشینیم راه حلی پیدا بکنیم، تحولی در واقع به راه بندازیم تا شرایط را عوض کنیم. نتیجه اقدامات گذشته شده وضعیت حاضر، این خوب نیست، همه میدونیم که این خوب نیست. کاری که داره با دانشگاه تهران میشه هدفش این هستش که در واقع این را وضعیت رو متحول بکنه. بدون تردید ما نیازمند این هستیم که تحولات بنیادی و اساسی انجام بدیم. بدون شک در بسیاری از مناطق باید کشت بعضی محصولات رو کنار بگذاریم، الگوهای کشت رو باید عوض بکنیم، بایستی در برخی از مناطق اساسا تصمیمات بزرگتر هم بگیریم.
خب صحبت ها خیلی شفاف و واضحه ولی باز همچنان مجهوله، یعنی اینکه تصمیمات، چه تصمیماتی، تصمیمات رو بعد الان عرضه بکنیم، یعنی ما به نقطه رسیدیم که بعد چه بکنیم. میخوام بیشتر خانم دانش در این باره صحبت بکنیم ولی مهمان دیگری هم داریم، خانم دکتر بهیه جعفری معاون دفتر برنامه‌ریزی کلان منابع آبی کشور هم به ما پیوستن، از متخصصان و کارشناسان و مطلعان دقیق در این حوزه هستن. فکر میکنم که از اینجا به بعد شما و ایشون باید به یک سوال ملی در برنامه ما در حوزه حکمرانی آب بفرمایید که راه حل درست، نهایی، فوری و قابل اجرا در ایران چیه؟ این سوال مشترک ماست. خانم دکتر جعفری سلام.
سلام عرض می‌کنم، شب شما بخیر. تخریب شما هستم.
خیلی متشکرم. چون خانم دانش در استودیو هستن، می‌خوام ازشون بپرسم و پرسیدم نخواست بشنویم پاسخ ایشون رو که واقعا چه باید کرد. سوال مهم به دنبال پاسخش از شما هم خواهم بود.
درسته. ببینیم، به نظر من برای اینکه به پاسخ این سوال برسیم اینه که اول ببینیم حکمرانی آب در ایران به چه شکله، بعد اون موقع میتونیم آسیب شناسی کنیم و به جوابمون تا حدودی برسیم. مهمترین چیزی که هست اینه که حکمرانی آب در ایران از بالا به پایینه، یعنی دولت محوره. خب این نمیتونیم بگیم خوبه، نمیتونیم بگیم بده. از این جهت خوبه که خب بالاخره یک، هم گفتیم آب جنبه امنیتی هم داره دیگه، امنیت آبتون رو شما نمیتونی همجوری بسپارین به هر نهادی و هر ذی‌نفعی. از این جهت لازمه که دولت خودش نظارت کنه، ولی از این جهت که خب ما نهادهای متعددی در دولت هستن که مسئله آب بهشون مربوط میشه، همونجوری که اسم آوردیم از وزارت جهاد کشاورزی، محیط زیست، وزارت نیرو و غیره. خب اینجا یه باز تضاد در منافع به وجود میاد. ببینین، منافعی که سازمان محیط زیست داره منافع هنجاری و محیط زیستیه. منافعی که مثلا یک سازمان، یک وزارتخونه مثل وزارت نیرو داره تا حدودی اقتصادیه، بخش‌های امنیتی میشه. خب شما چجوری میتونین این منافع هنجاری و اقتصادیتون رو با هم دیگه همزمان داشته باشین؟ اون وزارتخونه برای یک هدف دیگه شکل گرفته، سازمان محیط زیست برای یک هدف دیگه شکل گرفته. پس شما اینجا یک گسست دارین. شما یک واژه‌ای به اسم نکسز گاورننس، نمیخوام حالا دقیقا انگلیسیشو بگم، ولی یک،
حالا دقیقا اگه انگلیسیش هم بگین اشکال نداره. آره. شاهنگان ما باشه.
یک حکمرانی یک پارچه ما نداریم در زمینه آب. ما اول باید به این یک پارچه،
کی باید این حکمرانی یک پارچه رو ایجاد کنه؟
خب همون دولت میتونه بیاد بین همه منافعی که الان وجود داره یک متولی نهایی شکل بده که این مقتدر باشه، همزمان بتونه همه این نهادها رو پاسخگو کنه، داده های شفاف ازشون بگیره و در این حال وقتی که همونجور که اشاره کردم تعارضی به وجود میاد، بتونه مرجع حل تعارض بین این نهادها باشه. این چیزی که باید روش کار بشه. ببینید حقیقتا هیچ جوابی من هنوز هم این همه مثلا میبینم از بقیه ندیدم که به جواب واضحی رسیده باشن که چه متولی واقعا داریم. شاید جواب من اینه، ما یک متولی نهایی احتیاج داریم در ایران که بتونه این منافع رو هماهنگ کنه و بعد ما به این نتیجه میرسیم که حالا چجوری حکمرانی کنیم، از بالا به پایین، ذی‌نفعا رو چقدر دخیل کنیم. ببینید نقش ذی‌نفعا رو ما نباید نادیده بگیریم.
درسته، ولی ما با یه واقعیتی روبرو هستیم در طبیعت، با یک واقعیتی روبرو هستیم، با در حقیقت تخریب محیط زیست و منابع آبی توسط بله. انسان بله. و یک سمت دیگر قانون توزیع عادلانه آب. اینا تماما وجود دارن و هر کدوم به نوع خودشون دارن کار میکنن. سوال رو باید به نظرم از روی محورها دنبال کرد که بالاخره ما با یه واقعیتی روبرو هستیم. نمونه و مثالشو خواهم زد، بحثا همینجا نگه داریم.
بله بله.
خانم دکتر جعفری پاسخ شما رو بشنویم.
من باز مجدد عرض سلام دارم هم خدمت شما، هم شنوندگان محترم و هم مهمان برنامه. واقعیت اینه که ارکان حکمرانی اگه بخوایم تعریف کنیم، در واقع بحث حکومت هست و نه صرفا دولت. ببینید حاکمیت یعنی هم تو کشور ما هم قوه مجریه است، هم قوه مقننه است و هم قوه قضاییت و به طور کل بخش حاکمیت هست و جامعه مدنی و بخش خصوصی. وقتی که اینها با هم گردش مناسب در واقع ندارن یا حتی تو بخش حاکمیت لازم رو برای موضوع نداریم، چون خانم دانش فرمودن که دولت باید بیاد این کار رو بکنه، واقعیت اینه که ما الان تو بخشای دیگه هم مشکل داریم. یعنی دولت شاید بخواد یه کاری رو انجام بده ولی نگاه میکنید توی بخشهای دیگه در واقع اون تضاد منافع وجود داره و این کار عملیاتی نمیشه. بنابراین بحث این هست که اگر ما قرار باشه یه حکمرانی مطلوب داشته باشیم، این سه زلی که خدمت شما گفتم باید با همدیگه کار بکنه. الان موضوع سر اینه که خب ما به هر حال خیلی از بخش اقتصادمون دولتیه و یا حتی این که مشارکت ذی‌نفعان که فرمودن که همون بحث جامعه مدنی و اینها هست رو ما درست در واقع کنار هم دیگه نداریم که با هم این چرخنده ها به چرخه و بتونه کار رو انجام بده. بنابراین این موضوع هم واقعیت اینه که با اینکه به صورت فرمایشی یا دستوری بخواد انجام بشه اتفاق نمیافته. باید به اون بلوغ برسیم که ما در واقع این منافع بخشی رو در واقع کنار بذاریم، بتونیم با همدیگه فکر بکنیم. مشکل دیگر به نظر من این هست که ما چون کشور الگوی توسعه مناسب نداریم. ما همه جانبه میخوایم توسعه داشته باشیم، شهرهای هم میخوان قطب گردشگری باشن، هم میخوان در واقع قطب کشاورزی باشن، هم قطب صنعتی هستن. و خب ما با توجه به وضعیت منابع آبی که تو کشور داریم، تو بخشهای مختلف داریم، این نوع توسعه نمیتونه جواب بده. ما باید مشخص بکنیم که هر کدوم از بخشها از مناطق کشور رو چه موضوعاتی در واقع تمرکز بکنه، مزیت نسبی ما چیه، و بعد بریم به اون سمت و سو. تو بحث حکمرانی هم یک بخش دولت هست که باید اولا اون بحث همگرایی باشه. الان خب به شدت بالاخره بین وزارت نیرو همونطور که فرمودن با بحث محیط زیست به دلیل مثلا عدم تامین تالاب‌ها یه مشکلاتی در واقع اتفاق میفته، از اون ور با بحث وزارت جهاد کشاورزی که میگن باید امنیت غذایی باشه یا تولید محصول داشته باشیم، باز وقتی کمبود آب اتفاق میفته اونجا یه مشکلاتی بروز میکنه. بنابراین هماهنگی باید به نظر من هم تو سطح دولت و یا حتی دولت مثلا پیشنهاد میده که من بیام از یه مکانیزمای استفاده بکنم، یه محدود سازی های بحث‌های مصارف انجام بدم. میبینی مثلا مجلس اینو تایید نمیکنه. بنابراین وقفرانی از لحاظ کلیت باید به نظر من باورش و بلوغش تو کشور به جایی برسه که ما به جای منافع در واقع بخشی خودمون و فقط دیدن وزارتخونه یا سازمان و نهاد خودمون، همه موضوع رو در یک در واقع چی میگن چرخه و چرخنده ببینیم که با هم دیگه کار.
خب شما معاون دفتر برنامه‌ریزی کلان منابع آب هستید، حرفتون فرموشون نشه خانم دانش. این که کشور قبلاً می‌دیدیم در آمارها حدود 400 میلیارد متر مکعب آب داشت، حالا تبخیر میشد فلان و آنچه که به من خالص میموند آبهای زیرزمینی هم داشت، و در این حال ما به این بیراهه کشیده شدیم یا رفتیم، هر کدومش بخوایم حساب کنیم جای بحث فراوان داره. من فقط میخوام اشاره بکنم در کلمات معنای زیادی هم وجود داره، فکر میکنم برای شنوندگان شما کاملا قابل توجه باشه. ولی نکته اساسی اینه که یعنی میفرمه که کسی متوجه نیست که این 400 تا شده 100 تا و این 100 تا بخش عمدش در کشاورزی داره صرف میشه، این کشاورزی باید تغییر بکنه. بس بر سر تعطیل کردن کشاورزان، حالا در پیام کوتاه من خوندم الان یکی از افراد اعلام کرده که آقا شما به من یک درآمدی رو بدید، من بیل و کلنگ و اسباب کشاورزی میریزم تو چاه آبم. این که راه حل نیست، جهان هم اینو تجربه کرده. راه حل اینه که شما فناوری دقیق، ببخشید از من بپرسید میگم اونقدی که ما شب خواب نداریم تا صبح که فردا چیکار بکنیم که مثلا چند هزار تا شاسی بلند بیاد تو کشور که سوخت مصرف کنه، تکنولوژیش جالب نیست و و هزاران داستان دیگه. مسئله حیاتی ما امروز و فردای قضا و محیط زیست و زندگی مونه. یعنی شما میخواد بفرمایید که کسی نمیدونه حالا باید بریم یه کاری بکنیم؟ خانم دانش
ببخشی من حالا ادامه بدم حرف شما رو. من خانم جعفری
یادتون
که...
نره بفرمایید پاسخ من. بله
من حالا نمیدونم شاید بد منظورم بیان کردم، من نگفتم فرمایشی باشه. شما گفتین که مثلا کی باید به این سوال فکر کنه، من گفتم دولت باید فکر کنه قاعدتا. ولی اینکه اون متولی ترکیب چی باشه،
خانم جعفری کاملا ساختارگرایانه ما باید بپذیریم، باید بپذیریم ما ساختار رو دقیقا بشناسیم و اون وقت متوجه بشیم که آیا فقط به تنهایی دولت میتونه این کارو بکنه، قدرت کافی داره. یا همونطور که اشاره کردم فردا ممکنه
من خواستم ادامه بدم.
بله بله بفرمایید.
من خواستم بگم که اتفاقا من یه نقدی که دارم اینه که ما اصلا نقشی برای جوامع محلی در نظر نگرفتیم. تصمیم گیری ها در حوزه حکمرانی آب پشت درهای بسته است، مردم حضور ندارن توی این تصمیم گیری ها، یعنی نقشی برای مردم در نظر گرفته نشده. اتفاقا من توی این مورد با شما هم نظر هستم و کاملا مخالف فرمایشی بودن این امرم. با تعدد بازیگران هم در این حوزه هیچ مخالفتی ندارم، ولی همچنان میگم الان شما میفرمایید که ما باید فکر کنیم که منافع مشترک ما چیه، این ما کیه، این مایی که باید این فکر رو کنه، خب جمعی از همه ذینفعانه قطعاً، ولی شما میخواین همه ذینفعان رو دور یه میز جمع کنین با منافع مختلف. اینا نمیتونن بدون یک نهاد مقتدر که متولی نهایی به یک هماهنگی برسن، چون هیچ نهادی برای پاسخگویی وجود نداره که اگر تعارض منافعی بینشون به وجود اومد اینا بتونن پاسخگو باشن. ما همچین چیزی رو نداریم. من هم موافق شما هستم که جوامع محلی باید حضور داشته باشن، در واقع جامعه مدنی، جامعه مدنی ما باید حضور داشته باشه، مجلس هست، جاهای دیگه هست، همه اینا باشن، ولی یک نفر که پاسخگوی نهایی باشه. تا زمانی که شما متولی نهایی رو ندارید، شما با یک پدیده‌ای به اسم مسئولیت گریزی نهادی روبرو هستید. هیچ کس مسئولیت اشتباهاتی که تا الان به وجود اومده رو نمیپذیره. شما مطمئن باشید، مثلا در بحث هیرمند شما به وزارت خارجه میگه برو به وزارت نیرو بگو، به وزارت نیرو میگه برو به وزارت خارجه بگو. کی متولی نهایی؟
حزب حق و بین ایران.
بله، ما با کی باید دقیقا صحبت کنیم؟
اون داستانش باز کاملا متفاوت میشه. ولی مثلا فرض کنید که ما راجع به قانون آب که حالا در کشور دربارش صحبت کردیم، خب این قانون در اسفند 61 منتشر شده، خب قانون توزیع عادلانه آب. این قانون امروز میتونه کار بکنه؟ مثلا ماده 45ش که اگر کسی عمدن بدون اجازه دریچه یا مقسمی رو باز کنه یا در تقسیم آب تغییر بده یا دخالت غیر مجاز در وسایل اندازه‌گیری کنه، عمدن آبی رو بدون حق یا اجازه مقامات مسئول به مجاری یا شبکه آبیاری متعلق به خودش منتقل کنه یا موجب بشه آب که حق دیگری است به اون نرسه یا عمدن به نفع از آنها به ضرر دیگری آب رو هدر بده یا بدون رعایت مقررات قانون به حفر چاه یا قنات یا بهره برداری از منابع آب مبادرت بکنه، این داره به خوبی به ما میگه 500 هزار چاه پروانه تا 500 هزار تا بدون پروانه مشمول 10 تا 50 ضربه شلاق، 15 روز تا 3 ماه حبس تعدیبی حسب موارد بر اساس خب نظر حاکم شهر.
نهاد نظارت کننده کیه الان اینجا؟
نمیدونم.
سوال من. نهاد نظارت کننده کیه که بره اینو بررسی
کنه؟ قانون مجلس تصویب کرده، بله. فصل خطاب بهش وزارت نیروه.
ما مشکل قانون نداریم، ما اتفاقا قوانین خوبی داریم، نه فقط در حوزه آب، در حوزه انرژی هم، ولی اتفاقا تعدد قوانین داریم. بعد یه جاهای اینا همپوشانی دارن، یه جاهای متعارض.
اینا مشکل در قانون گذاریه دیگه، یعنی پژوهش کامل بررسی بشن دوباره. در حقیقت نسخ و تعدیل و اصلاح این به خوبی اتفاق میفته. خانم دکتر جعفری پاسختون به پرسش من بفرمایید و اینکه واقعا چه باید کرد.
بله ببینید، اولا من فقط یه اصلاحی بکنم، ما واقعا 400 میلیارد متر مکعب آب نداریم. حجم بارش به طور متوسط در کشور،
ولی داشتیم قبلا،
حجم بارش در هیچ ترم بین المللی به معنی دارا بودن همون مقدار آب نیست.
ما نگفتیم این دارایی هست.
نه، این
سقف بارش هاست.
بله. چون این موضوع بالاخره شما رسانه هستی و من دوست دارم که این موضوع شفاف سازی بشه، چون بعضی اوقات به اشتباه فکر میکنن که 400 میلیارد آبی که وجود داره چطور آب شرب رو مثلا نمیشه با حجم خیلی کمتر از اون تأمین کرد. من فقط خواستم اول اینو
شنوندگان ما میدونن که بارش شنوندگان ما میدونن بارش ها به شدت کاهش پیدا کرده. موجودی ما الان به زیر 100 میلیارد رسیده. آبهای زیرزمین رو همه رو مصرف کردیم یا تبخیرش کردیم و هزار داستان دیگه. نمیخوام وارد اون داستان بشه، ولی بس مثلا اینه که بالاخره حکمرانی آب با کیست؟ کما اینکه هنوز که ما داریم با هم صحبت میکنیم، سوم دی 1404 24 دسامبر 2025 در ایران به آب به عنوان کالای اقتصادی نگاه نمی‌کنیم. یعنی شما ببخشید، نه آقای وزیر بهش نگاه میکنه، نه نمایندگان مجلس، نه بقیه. شما سراغ دارید بفرمایید.
بله خواهش می‌کنم. ببین من می‌خوام بگم که ما هم قوانین متعدد داریم، حتی همین در مورد چاه در واقع غیر مجاز. شما ببینید سال 89، من که میگم حاکمیت یعنی همه بخش ها، به این دلیله ما سال 89 میایم قانون تعیین تکلیف چاهای غیر مجاز میزنیم، در واقع تصویب میکنیم که بیاد همه چاهایی که قبل از سال 85 حفر شدن رو بررسی بکن. حالا فقط یه شرط عدم اضرار به دیگران هم میذاریم، میگیم که بهشون مجوز داده. چرا یه کار غیر قانونی باید با یه قانون دیگه قانونی جلوه داده بشه؟ الا ماشاءالله از این جور چیزها داریم. یا مثلا شما ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب رو میفرمایید، لایحه‌اش الان فکر میکنم از سال 96 داره توی دالان‌های مختلفی در واقع میچرخه، ولی هنوز به روز شده اون تصویب نمیشه، یعنی حتی به مجلس هنوز ارجاع نشده، میره تو قوه قضاییه میمونه، یه مدت تو دولت میمونه. چرا؟ چون به نظر من ما هنوز به اون باور نرسیدیم، هنوز فکر میکنیم یه صندوقچه وجود داره که توش آب وجود داره و وزارت نیرو یا بالاخره ارکان دولت از یه جایی این آب رو فراهم میکنه. شما ببینید واقعا کشورهای دیگه اینجوری عمل نمیکنن. کشورهای دیگه وقتی میبینن تحریک در واقع چی میگن کفگیر به تحریک خورده، میرن تصمیمات در واقع عاجلانه میگیرن، تصمیمات سخت میگیرن. ما هنوز وارد اون تصمیمات سخت نشدیم، ما هنوز هم دنبال این هستیم که با معیشت در واقع یک کشاورز خرد رو داشته باشیم، رو بحثای موضوعاتی مثل قانون افق که باعث خرد شدن اراضی و از در واقع اقتصادی افتادن در واقع اراضی میشه، هنوز نمیتونیم برای این هیچ تصمیمی بگیریم. باور کنید همین تصمیمای کوچیک میتونه به حکرانی آب کمک
بسیار خوب. خیلی متشکرم از توضیحاتون، ممنونم از اینکه ما رو همراهی کردید. خانم دانش، یک جنبندی که راه حل چیه و میشه کاری کرد یا نه حتی در حوزه اقتصادی اون؟
ببینیم قطعا که بدون راه حل نیست. من اجازه بدین یه گذر بزنم به تاریخمون که خیلی تاریخ غنیه. مردم ما هزاران سال در سرزمین‌های زندگی کردن که دچار خشکسالی بوده، ولی این رو مدیریت کردن. اجازه بدید من فکر می‌کنم یکی از راهکارا برگشتن به سمت مردممونه و اینکه ما بتونیم اعتمادشون رو توی این حوزه برگردونیم. شما میگین مردم چاه میزنن یا حالا یه سری اقداماتی خودشون انفرادی انجام میدن، حقیقت اینه مردم توی یه سری از بخشا اعتمادشون رو از دست دادن و ما باید اول اعتماد مردم رو برگردونیم که وقتی ما یک اصلا الان یه نهاد متولی شکل گرفته داره تصمیم گیری میکنه. وقتی که مردم اعتماد نداشته باشن، پشتوانه اجتماعی نداشته باشه این تصمیم، شما چجوری میتونین عملیش کنین؟ پس باید اعتماد مردم رو برگردونین. اعتماد مردم هم زمانی برمیگرده که شما شفافیت در داده هاتون داشته باشین و مردم رو در تصمیم گیری هاتون مشارکت بدین، نه پشت درهای بسته بدون اینکه کسی بدونه شما خودتون تصمیم گیری کنین و بعد بیاین مثلا یه خط لوله بکشین بعد انتظار داشته باشین که مردم هم مثلا واکنشی نشون ندن.
تیتر روزنامه شد دیگه که از طالقان آب آوردیم تهران، بعد به زودی منخصصان بودن که اشاره کردن که به زودی بعد منتظر باشیم طالقانه ها بیان در تهران برای اینکه بتونن آب مصرف بکنن.
دقیقاً.
یا اینکه آب رو از خلیج فارس و دریای عمان با عدد بسیار بالایی داریم منتقل میکنیم، در نهایت روش ها این و کمتر روش هایی که به طور گسترده باید اصلاح بشه.
دقیقاً.
متشکرم از هر دو مهمان که با ما همراه بودید، خانم دکتر جعفری و خانم بهتر بگم دکتر دانش دیگه، ما اینو امتحان کردیم و خب انشاءالله به زودی. خیلی متشکرم از همه شما و امیدوارم که شاهد تصمیمات درست، اصلاحات درست و اقدامات جامعه باشه. بله بله این شدنیست. شبتون بخیر باشه. مردم عزیز خداحافظ.
خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن، خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز بیگر بتباسه، حتی تو گل و ماسه.
لحظه هاتون پر از مهر باشه. خیلی متشکریم که تا به این لحظه شنونده شبکه رادیویی اقتصاد بودین. ممنونیم که برنامه ها رو دنبال کردید، برنامه زنده که تقدیم حضورتون شد و همینطور برنامه های تولیدی، و به هر حال کنار ما بودی. یک شب سرد زمستانی رو داریم سپری میکنیم، انشالله که دلتون گرم باشه. امیدواریم که در مصرف انرژی صرفه‌جویی بفرمایید تا انشالله همه ی هموطنانمون بتونن از این انرژی پاک استفاده بکنن و زمستان رو